بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 152 سطر اول، فصل فی المضاف، دهمین فصل از مقاله سوم و آخرین فصل از این مقاله، بحث در مضاف داریم. در این مقاله که وارد بحث شدیم، بحث اصلیمون در اعراض بود، ولی ما به بحث در کم پرداختیم، بحث در کیف را هم آوردیم، ولی به بقیه مقولات نپرداختیم. الان وارد مضاف میشیم و با تمام شدن بحث در اضافه، بحث در اعراض را جمع میکنیم و دیگه در باقی اعراض بحثی نمیکنیم. علت این که در این مقاله ایشون در باره سه اعراض بحثی هست، یکی کم، یکی کیف، یکی هم مضاف، این است که خب کم و کیف هم ممکنه مورد اختلاف باشن که هستن، چنان که ملاحظه کردی، هم دو عرض بسیار مهم از بین عبارزن، لذا باید مطرح می شدن. مضاف هم چون مورد اختلاف در بعضی مباحثش یک قول وجود نداره، اقوال مختلف وجود داره، احتیاج به تنقیح هست، باید مطلب کاملا صاف بشه، لذا بحث در مضاف هم مطرح می کنه. بقیه یه اعراض بحث چندانی ندارن، رضا با اونها نمی پردازه. پس با این که در این مقاله تقریبا بحث ما در اعراض بود، می بینیم به همه اعراض نپرداخت. در باره این مضاف ما چند بحث داریم. ابتدا به دو بحث اشاره می کنن، یکیشو می گن که تو منطق سر کردیم و همون مقدار بحثی که اونجا کردیم کافیست، دیگه اینجا مجدد بحث جدید رو تر نمی کنیم. به یکی دیگرش هم میگن واضحه، احتیاج به بحث نداره، ولی تطمیه در اون تطمیه شدش میکنن. بعد از اینکه اون تطمیه تمام میشه، میگن که یه مطلب باقی مونده باید بگیم، دیگه میرن که مباحث دیگر. الان شاید در این روز ما اگر خیلی بخونیم این دو مطلب باشه که الان دارم اشاره میکنم. یه مطلب که در منطق گفته شده که اون تقریبا طرح نمیشه، فقط اشاره میشه. یه مثلا که الان میخوان شروع کنن که میفرمان واضحه و خیلی هم لازم نیست بحث کنیم و همینطور هم بحث نمی کنن، ولی تکمله ای داره که اون تکمله شده. اما مطلبی که حواله میدن به منطق اینه که ماهیت مضاف و ماهیت اضافه و حد این دو تا چیست. هم مضاف رو مطرح میکنه، هم اضافه رو. ماهیت این دو تا چیز و حد این دو تا چیز فرق چندانی نداره. البته ماهیت و حد فرق میکنه. بعضی اشیاء میگید اجزای ماهیت هم بعضی اجزای حد دارد، یه فرقی بینشون شاید بتونیم بذاریم، ولی مضاف و اضافه رو که ایشون جدا میکنه چه فرقی بینشون هست؟ اضافه رو سه جور میشه لحاظ کرد، یا به تعبیر دیگه مضاف رو سه جور میشه لحاظ کرد. یکی این که ما خود معروض اضافه رو لحاظ کنیم، مثلا زید عبه، عمر ابنه، ما این زید و عمر رو ملاحظه کنیم، خود زید عمر تنها رو، این اصلا مضاف اسمش گذاشته میشه، ولی اگر تنها بشه دیگه اصلا از مقوله اضافه نیست، ربطی به بحث نداره. زید میشه یه جوهر، عمرو میشه یه جوهر دیگه، دو تا ذات. حالا بحث هم باز بکنیم، درباره شون بحث بکنیم، اصلا بحث مربوط به اضافه نیست. دوم اون اضافه ای که بر این دو تا عارض میشود، مثل ابوت و بنوت، این رو بهش میگیم اضافه. سوم مرکب من هما را، یعنی اب و اب، که همون ذات هست هم عبوبت، یا همون ذات هست هم بنوبت، که تعبیر میکنیم از ذات و عبوبت به اب و از ذات و بنوبت به اب. از گاهی ما به معروض توجه میکنیم که ذاتیست مثلا یا هر چیزی دیگر، بالاخره معروض اضافه شده. یک بارم به خود اضافه که آرزه توجه میکنیم، یک بار به مجموع این دو توجه میکنیم. ما اون اضافه تنها رو میگیم که اضافه حقیقی، گاهی هم بهش میگیم اضافه. مجموع اضافه و معروض رو میگیم که مضاف، گاهی هم اضافه مشهوری. پس الان فرق بین مضاف و اضافه روشن شد. اضافه عبارت است از اون عارض به تنهایی و مضاف عبارت است از عارض و معروض با هم. ابوت و بنوت اضافه است، اما ابو ابن مضاف است، که اون ابوت و بنوت رو میتونیم مضاف حقیقی بگیم و این مجموع رو که اب و ابنه، اب یا ابنه، میتونیم مضاف مشهوری بگیم. پس الان ما در دو چیز بحث داریم، یکی اضافه، یکی مضاف، یا به تعبیر دیگه اضافه حقیقی و اضافه مشهوری. میخوام ماهیت اینها رو تبیین کنیم و حد اینها رو میفهمد که ماهیت و حد این دوتا در بحث منطق گذشته و احتیاجی به بحث جدا نداره. بنابراین ما اکتفا میکنیم به همون بحثی که در منطق گفتیم. این مطلب اولی که خیلی کوتاه بود تمام شد. مطلب دوم این که آیا این اضافه یا مضاف که ماهیتشو قبلا گفتید، حدشو بیان کردید، از نظر وجود چگونه است؟ وجود لا فی موضوع دارد که بشه جوهر، یا وجود فی موضوع دارد که بشه بر عرض؟ چه نوع وجودی براش هست؟ جواب میدن که در عرض بودن شکی نیست. واضحه که شما وقتی میخواهید اضافه رو لحاظ کنید، باید او رو آرزن بشه لحاظ کنید. میبینید که خودش به تنهایی ملاحظه نمیشه. مثلا با نوبت میخواد ملاحظه کنید، حتما یه معروضی در نظر میگیرید، یا فوق و تحت رو میخواد ملاحظه کنه، یه امثال داره، یه معروض در نظر گرفته میشه. از اینجا معلومی که این اضافه عرضه، تنها نمیتونه ملاحظه بشه. یه بحث داریم که عبوبت را اگه بخواد تصور کنید، باید با نوبت هم تصور کنید، و اگر با نوبت رو بخواد تصور کنید، باید عبوبت رو تصور کنید. یعنی این دو امر در تعقل به هم وابستند. این یه تعریفی است برای مضاف، و این در هر اضافه‌ای هست. یه مطلبه که اضافه بودن رو ثابت میکنه، ولی ما نمیخوام اضافه بودن رو ثابت کنیم، ما میخوام عرض بودن رو ثابت کنیم. وقتی بخوام بگیم تقابل بین این دوتا اضافه است، تقابل تضایفه، این چنین میگوییم تعقل یکی و تعقل اون متکیست و تعقل اون هم تعقل این. یعنی وقتی خواستیم یکی از این دوتا رو تعقل کنیم، باید اون یکی دیگه هم تعقل بشه، ولو این که ارتکازن و بدون این که ما توجه تفصیلی داشته باشیم، ولی بالاخره باید اون یکی دیگه هم تعقل بکنیم. این قانون اضافه است، یا بفرمایید قانون جاییست که تقابل تضایف داره. این مطلب روشنه. ما الان به این کاری نداریم، نمیخوام اینو بگیم. ما میخوام نه اضافه بودن، بلکه عرض بودن اضافه رو بیان کنیم، و عرض بودن به این است که وابسته باشن، نه در تعقلش وابسته و اونم در تعقل وابسته. این اون درسته، ولی الان ما اینو نظر نمی کنیم. اون چه که ما میگیم اینه که این شی باید وابسته به چیزی باشن، دیگه عکسش رو نمیگیم. در وقت تقابل تضایف میگفتیم، میگفتیم اینو میخوام تعقل کنیم، باید اون تعقل بشه. عکسش هم میگفتیم که اگه اونم بخواد تعقل بشه، این باید تعقل بشه. اما در اینجا عکس دیگه نمیگیم، فقط اینطور میگیم، میگیم که این امر رو وقتی میخوام تعقل کنیم، باید این رو منتسبن به امر دیگر تعقل کنیم. مثلا تحتیت رو میخواد تعقل کنیم، باید بدون یه چیزی تحت هست. یا عبوبت وقتی میخوام تصور کنید، باید ببینید بدون یه انسان یا یه حیوانی عب هست، که خود همین مفهوم رو منتسبن به غیر لحاظ میکنید. و همین دلیل بر اینه که این مفهوم مفهوم عارضی است، که اون غیر یعنی موضوعش باید لحاظ بشه. عارض بودن رو الان میخوام بگیم، نه مضایف بودن. مضایف بودن تعقل هر دو طرف به هم وابسته است، در عارض بودن تعقل این یکی و اون یکی بسته است. همین یه اون یکی از اون طرف عکسشو نمیگه. الان ابن سینا میخواد عرض بودن اضافه رو بیان کنه، نه اضافه بودنش یا تقابل تضایف داشتن دو طرف اضافه رو، این نمیخواد بیان کنه. لذا توجه میکنه در وقت توضیح میگه وجود وابسته است. همین وجود اگر بخوای تعقل کنی میبینی وابسته به غیر تعقلش میکنی، اما اون غیر وابسته به این تعقل میکنی اصلا صحبتی در این نیست. پس توجه داشته باشید دو مطلب ما داریم، یکی توقف دو تعقل بر هم، یکی توقف تعقل این بر تعقل این شه، توقف سراز در این که او رو مرتبط به غیر ببینیم. ابن سینا این دومی نمیگه چون میخواد عرض بودن رو اثبات کنه. خب این مطلب دومه، این مطلب دوم کوتاه بود، توجه کردید که به وضوحش واگذار کرد. مطلب اول که حد و بیان ماهیت اضافه بود گفت، ما در جای خودش گفتیم که من کرد. مطلب دوم که نحوه وجود اضافه است یعنی عرضیت اضافه، اینم گفت واضحه. بعد وارد تتمه مطلب دوم میشه که این اضافه که عارض است بر چی عارض میشه. میفرماد بر جوهر عارض میشه، بر کم عارض میشه، بر کیف، بر عین، بر متا، بر بقیه اعراض، همه اینا رو توضیح میده. بعد که همه اینا توضیح داده شد که اینا که این اضافه در اینا عارض میشه، بعد یه شربته ذکر میکنه به طور تفصیل، بعضی هم ذکر میکنه به طور خلاصه، ولی بالاخره اشاره میکنه که اضافه میتواند بر همه اینا عارض بشه. اضافه از عوارضیست که خیلی عروضش وسیعه، در عروض اکتفا به جوهر نمیکنه، در خیلی عوارض هم عارض میشه، بلکه بر تمام عوارض هم میتونه عارض بشه. این مطلبی که تموم کرد به این مسئله میپردازه که بیاییم اضافه ها رو تحت یه ضابطه ببریم، بگیم که منحصراً کجاها اضافه هست، منحصراً کجا اضافه هست، یک تقسیمی میکنه. بعد میگه نه، این تقسیم تقسیم حاصل نیست، این تقسیم اضافه رو منضبط نمی کنه و نمیتونیم خیلی قبولش کنیم. قبول میکنیم ولی اونطور که باید دلمون آروم نمیگیره. بعد یه راه دیگری برای حصر درست میکنه، از یه طریق دیگه اضافه رو منحصر میکنه، یه تقسیم انحصاری براش درست میکنه. این تمام مطلبی که ما احتمالاً امروز بتونیم بخونیم. پس بعد از اینکه مطلب اول و دوم رو که خیلی مختصر هست بیان میکنه، به سه مطلب میپردازه، یا بفرمایید به دو مطلب میپردازه، ولی خب حالا سه مطلب. یک مطلب این که این اضافه و چی چیزای عارض میشه، خب اینو مفصل بحث میکنه. یه مطلب این که چطوری میشود اضافات رو منحصر کرد، به چه تقسیمی اضافات رو منحصر کرد. مطلب سوم اینه که اون حصر قبلی رو که قبول نمی کنه یه حصر جدیدی ارائه میده. پس دو تا مطلبه، یعنی یک بیان معروضهای اضافه است، دو بیان انحصار اضافه است. اونطور در این بیان دوم که انحصار اضافه است دو نحوه بیان داره. اول یک وجه انحصار میگه، بعد میگه این کافی نیست، یعنی انضباط ضبط کامل نمی کنه، تمام اقسام رو ضبط کامل نمی کنه. بعد وارد بیان انحصار دوم میشه. بعد هم مطلب بعدیست که شاید نرسیم دیگه، اصلا اشاره نمی کنه فعلا. اینا که از کردن از رو می خونن، بعد به تدریج با ایشون جلو میاد و بعضی مسائل رو توضیح میده. فصلون فی المضاف، صفحه 152 صفحه اول. و اما القول فی المضاف و بیان انه، قول در مضاف چند قوله، یعنی چند جور باید در مضاف بحث کنیم. قول یعنی در اینجا یعنی بحث، یعنی میخوام بحث کنیم در مضاف. این چه نحوه‌های مختلف داره، یه نحوهش بحث در ماهیتش و حدش، یه بحث دیگه بحث در وجود و کیفیت وجود، که آیا وجود عرضی یا وجود جوهری، یه بحث اینه که و چه چیزا عارض میشه، که اینا رو یک یکی داریم رسیدگی میکنیم. و اما القول فی المضاف و بیان این که این مضاف کیفه یجب ان تتحقق، و بیان این که شعنین است کیفه یجب ان تتحقق ماهیت المضاف یک، و الاضافه دو، و حد هما اثر بر ماهیته، چگونه باید تحقیق کنیم ماهیت مضاف و اضافه رو، یا چگونه باید تحقیق کنیم حد این دوتا رو، فرق بین ماضی مضاف و اضافه هم گفتن. اما قول در این مسئله فلذی قدرناه فی المنطق کافر لمن فهمهو، کسی که بحث منطق ما رو فهمیده همون مقدار بحثش کافیه، دیگه لازم نیست اینجا ما دوباره در باره ماهیت اضافه و مضاف یا هر دین دوتا بحث کنیم. این بحث اولی بود که ایشون میخواد مطرح کنه که اصلا بحثی که حواله میده به جای خودش اینجا مطرحش نمیکنه. بعضی از اجزا رو تو منطق خوندید میگن این اجزای حده، اجزای ماهیت نیست. پس بین ماهیت و حد یه فرقه چی میزنن؟ جزو میگه این جزو حده، جزو ماهیت نیست. حالا ما نجیب کنید بدین در بعضی جا گفته شد، توی اشارت هم آمده در بسیاری از کتاب منطقی هست که این جزو حده و جزو ماهیت. و اما انه اذا فرض للاضافه وجود کان عرضا فانه فذلک امر لاشك. اما اینکه این شنین است، اما اینکه شنین است اذا فرض للاضافه وجود کان این وجود عرضا فذلک امر لاشك، امر واضحی سر شک نداریم که وجود اضافه وجود عرض است نه وجود جوهر. اذ کان امرا لا یعقل بذاته، زیرا اضافه امریست که ذاتن و خودش به تنهایی تعقل نمی شود، بلکه انما یعقل دائما لشیء الی شیء. یعنی اضافه رو شما برای شیء حاصل می دونید چه اون شعر و شعریه رو قیاس کرده باشید، ارتباط داده باشید، و بعد این دوتا شعری که به هم ارتباط دادید اون حالت برای شعر اول در این قیاس و مقایسه پیدا شده باشد. میگید اضافه، از اضافه حالتی برای شعری که داره با شعریه قیاس میشه و حالت عرض، پس اضافه هست. تا اینهو لا اضافته الا وهی عارضتون، اضافه نداریم جز این که عارضه بر یک شعریه. هیچ وقت اضافه مستقل شما پیدا نمی کنید، اضافه همیشه عارض بر چیزی است. پس بنابراین وجودش وجود عارض است، یا به تعبیر دیگه وجودش وجود عارض است. خب حالا که قرار شد عارض باشه، بعد چی عارض میشه؟ وارد بحث میشه. این همون تشبیهی است که اشاره کردم در ذیل مسئله دوم میاریم. بله، در منطق در باره ماهیت بحث کرد، در اینجا در باره وجود و کیفیت وجود اضافه بحث ما. می فرماید که وارد بحث میخوام بشیم که اضافه بر چی چیز عارض میشه. از خارج از کلام که بر همه چی میتونه عارض بشه، می فرماید اولین عروضش لجوهر است، بر جوهر عارض میشه. چرا اولین عروض بهش میگیم؟ به خاطر اینکه ممکنه اضافه بر یه عرضی عارض بشه، ولی بالاخره باید این عرض بعدی هم بر جوهر عارض بشه، یا اگر این عرض بعدی بر جوهر عارض شد، عرضهای بعدتر بر جوهر عارض بشه که آخر سر عروض بر جوهر اتفاق بیفته و تمام بشه. پس وقتی که این سلسله عروضها رو ملاحظه میکنید، آخر سر میبینید به جوهر رسید، آخر سر به جوهر رسیدید، ولی میدونید که جوهر در واقع اوله، ما در رسیدگیمون آخر به جوهر میرسیم، ولی جوهر اوله، جوهر اوله، بعد این عرض برش عارض میشه، بعدم عارض بعدی تا برسیم به این که اضافه عارض میشه. پس اولین عروض اضافه بعد جوهر است. ولو این که از نظر دید ما ببینیم که اضافه عارض شده بر یه عرضی، ولی از نظر واقع باید ببینیم که این اضافه عارض شده بر همون جوهر. این یه معنا برای اولین عروض بود که در این صورت توجه کردید که در این اولین عروض اضافه عارض شد بر جوهر، چه با واسطه چه بی واسطه. این بله به ظاهر همینطوره، به ظاهر این عبارت بر هم متکی میشن تا آخر به جوهر برسه، جوهر میشه آخری، ولی در واقع جوهر اصل دیگه، عرض ها که رو هم انبار بشن به جوهر متکی نباشن، تا به جوهر متکی نشن که اصلا وجود نمیگیرن. اول باید این جوهره باشه، بعد عرضی برش عارض بشه، بعد عرض بعدی، بعد عرض بعدی، تا آخر سر بسن به اضافه برسن. و الا اگه شما بخواد عوارض رو به هم دیگه عارض کنید، همه جوهر نداشته باشین، عرض اصلا وجود نمیگیره، جوهر اصلا وجود نمیگیره. چطوری میخواد عرضی رو بر عرضی بار کنید در حالی که جوهر نداره؟ اول باید جوهر باشه. این در فهم ما و در شماره شما این عرض، عرض آخر رو اول حساب میکنیم، بعد این عارض میکنیم بر عرض ماقبل، عرض ماقبل عارض میکنیم بر عرض ماقبل، تا آخر سر رسیم به جوهر. ولی در واقع اینطور نیست، در واقع جوهر اوله. مثلا فرض کنید که حالا در اضافه هم مثال میتونیم بزنیم. فرض کنید که دو چیز با هم در یک کیفی مشابهت داره، این هم سفیده اون هم سفیده، عارض مشابهت رو بر این دو تا هم میکنیم، مشابهت از مقوله اضافه است. بعد این مشابهت عارض میشود بر دو کیفی که بر این جسم عارض شده، یعنی بر سفیدی ها، سفیدی این و سفیدی اون، وقت سفیدی ها هم عارض میشن بر دو جسم. توجه میکنید الان با شماره شما اول مشابهته، بعد دو تا کیف هست که سفیدی است، بعد هم جوهره. ولی در واقع اول اون جوهر یعنی جسم سفیدی است، بعد هم مشابهت. یاد مثال کیف مختصر کم و قبلا زده بودی، گفتیم که مثلا مساوات، یا بفرمایید که انحناء صفت است برای خط، صفت برای خط یعنی عارض بر خط، خط هم خودش عارضه، خط عارض بر سطحه چون انتهای سطحه، سطح هم عارض بر جسم تعلیمی، جسم تعلیمی عارض بر جسم تعلیمی. توجه کنیم با چند تا واسطه بالاخره اضافه وصف شد به اون جوهر، به جسم تعلیمی. پس در تمام این موارد اون جوهر اصل در این مسئله، یعنی اولین عروض اضافه بر جوهر است، اولین عروض اضافه بر جوهر. یه معنی بود برای اولین عروضی که هست کرد. یکم اولین عروض اضافه بر جوهره شاید معناش این باشد که واضح ترین عروض اضافه عروضش بر جوهر است، بلا عروض بر کم، عروض بر کیف اینها رو داره، چندان به اون وضوح عروضش بر جوهر نیست. حالا توضیح میدیم ما عروض بر اعراض رو، ولی متوجه بدن متوجه میشید که عروض بر اعراض به وضوح عروض اضافه بر جواهر نیست، چون عروض اضافه بر جواهر واضحه. ما گفتیم که اولین عروض یعنی اولین عروض از نظر آگاهی ما، چه ما بهش میتونیم آگاه بشیم و از همه راحت تر میتونیم بفهمیمش، عروض بر جوهر. مثلا فرض کنیم اولین عروض یعنی بدیهی ترین، مثلا عروضش بر جوهر. درباره جوهر ابن سینا توضیحی نمیده که این عرض عارض شود بر جوهر، توضیحی نمیده، چون واضحه و تقریبا در اختیار ماست، تقسیماتش هم تقریبا تا حدی میدونیم، نیک احتیاج به بحث نداره. اما عروض بر کم رو توضیح میده، عروض اضافه بر کم رو توضیح میده. ابتدا تقسیم میکنه عروض اضافه بر کم رو به دو قسم، میگه بعضی از اضافاتی که عارض میشوند بر کم مختلف و طرفینند، بعضی ها متفق و طرفینند. مثلا میگیم که این یکی بزرگ است، این یکی کوچک است. بزرگ و کوچک اضافه است و مقدار آره شده بر دو مقدار، مقدار کمه و این دو اضافه هم مختلف و طرفین است، یکیش کوچکتر بودن، یکی بزرگتر بودن. اما گاهی میبینیم که اضافه عارض میشه بر دو تا کم و این دو تا کم ما با هم که مقایسه میکنیم میگیم مساوی هم. در این صورت میگیم که این دو طرفش متفقه، دو طرف اضافه متفقه، لذا بشه مساوی یا مطابق یا موازی و امثال ذلك. اضافه هایی که دو طرفش متفقه از این طریق هم. از دو قسم اضافه داریم که عارض و کم میشن، یک قسم اضافه ای که مختلف و طرفین است، یک قسم اضافه ای که متفق و طرفین. این حال از رو میخونن، بعد اضافه مختلف و طرفین رو باز به سه قسم تقسیم میکنیم. همه بحبانسون در کم ها فعلا بحثی که الان شروع کردم در عبارت از این بود که اضافه عارض و کم بشه، وقتی این تقسیمات رو گفتم. هنوز اضافه عارض بر کف در پیش ما توضیحش ندادیم، اضافه عارض بر بقیه مقولات هم همینطور. فقط جوهر رو اضافه عارض بر جوهر گفتیم که اصلا توضیح در موردش نداریم، یکم اضافه عارض بر کم رو گفتیم که توضیح میدیم، یه مقدار از توضیح رد شدم، یه مقدارش هم بعدم خواهم گفت. اول عروجها للجوهر مثل اب و ابن، که اضافه که ابوت و بنوت بوده عارض بر جوهر شده که زید امر مثلا بوده، بعد این جوهر با گرفتن این عارض و اضافه عبارت شده از ابو ابن. ابو ابن اضافه مشهوری هستند، همونطور که اشاره کردم قبلا، و جوهری هستند معروض اضافه. این به همین مقدار بحث اکتفا میکنیم، دیگه عروض اضافه بر جوهر فعلا کاری نداریم. اول کم یعنی اول عروضش لجوهر است، اول کم است. اگر ما عروضش لکم رو اول بگیریم، مراد از اول همون بدیهیه، نه مراد از اول یعنی منتها، چون منتهای عروض کم نیست، منتهای عروض جوهر. یعنی عوارض رو وقتی یکی رو بر دیگری متکی میکنید، آخر سر همشون باید بر جوهر متکی بشن، که اولین متکای جوهر میشه، اولین متکای عرض میشود جوهر، یا اولین متکای اضافه میشود جوهر. در کم که میگیم اولین عروض اضافه للکم است، مرادمون اول به این معنی نیست، چون کم منتهای موضوع ها نیست. اینطور نیست که موضوع ها رو ما یکی پس از دیگری حساب کنیم، آخر سر به کم برسیم و کم رو رها کنیم، بلکه کم رو هم باید بر موضوعی متکی کنیم. پس نمیتوانیم بگوییم کم اولین معروضه. بنابراین مراد از این که کم اولین معروضه یعنی بدیهی ترین معروضه، یعنی اونم معروضیست آشکار که تقریبا عرف بدون زحمت عرض اضافهی رو که عارض شده بر کم ملاحظه میکنه و میفهمه. فمنهو، از فمنهو شروع در تقسیم اضافه ایست که بر کم عارض می شود. که معروض بلاواسطه‌اش کمه. فمن ها یعنی بعضی از این اضافه هایی که عارض کم می شوند، ما یعنی اضافه ایست که مختلف است به طرفه. و من ها ما هو متفقون، بعضی از این اضافه هایی هم که به کم عارض می شوند اضافه ای هستند که متفقون، یعنی متفقون به طرفه. برای مختلف مثال می زنند، برای متفقم مثال میزنم. فل مختلف، کتاب ما داره بل مختلف درست نیست. فل مختلف یعنی مختلف و طرفین، مثل ضعف است و نیست که این کتاب اینشون اضافه است، ولی ضعف با نیست فرق داره، دو طرف اضافه هستن با هم فرق دارن. ضعف با نیست یکی نیست، ضعف یعنی دو برابر، نیست یعنی نیم برابر. این اضافه مختلف بود. والمتفق مثل المساوی والمساوی، متفق مثل مساوی و مساوی. دقت کنید اینجا دو دفعه مساوی رو تکرار کرده، مساوی و مساوی، یک مساوی نگفته. چرا این کار کرده؟ مساوی تنها وصف دو کم، به اضافه کار نداره. دو تا کم رو با هم مقایسه میکنن یا مساویه. بدون این که اضافه طرفینی درست کنه، خود همین مساوی میشود صفت کم. اما گاهی دو تا کم رو ملاحظه میکنن، میگن این مساوی اون مساویش، میشه اضافه. میدونید که اضافه نسبت متکرر است، یعنی باید از دو طرف باشه. مثلا اخ که به معنی برادره، این اضافه نیست، اخ و اخ اضافه است که دو طرف باید، این باید برادر اون باشد، اونم برادر این باشد تا اضافه درست بشه. از اضافه طرف اینیه. در دو خط که مساویند، اگر فقط تعبیر به تساوی بکنید، اینو اسمشو میذاریم اتحاد در کم، اتحاد در کم. اما اگر گفتید این مساوی با اون، اونم مساوی با اینه، میشه اضافه، که دوتا رو به هم مقایسه کنید، نه اینکه اینطوره بگید هر دو با هم مساوی هست. این اگر گفتید ناقص گفتید، باید کاملش کنید. این مساوی اونه، اونم مساوی اینه، وقت اضافه درست میشه. در اضافه های در نسبت های متکرر ما اضافه رو داریم، اگر نسبت متکرر نباشه اضافه نداریم، تا اینجا معلومه. حالا البته در مساوی یه مقداری مشکل داریم، چون مساوی صفت کمه و اضافه در کم هم هست. اما موازی رو ملاحظه کنید، موازی صفت وضعه. وقتی میگیم این شی موازی اوست، یعنی در وضع با هم اتحاد دارن، در وضع با هم اتحاد دارن، بشه میگیم موازی. یا وقتی میگیم که فرض کنید که این مشابه با اونه، یعنی در کیف مثل همه و در کیف مشارکت دارن. اگر خواستیم بگیم اضافه، میگیم موازی و موازی، این موازی اونه، اونم موازی اینه. یا مشابه و مشابه، این مشابه اونه، اونم مشابه اینه، که در وقتی که اضافه باشد با دو طرف بشه. الان هم توجه میکنید که ابن سینا برای مثال به اضافه متفق الطرفین، اضافه متفق الطرفینی که معروضش کم باشه داره مثال میزنه و در این مثال تکرار میکنه، میگه مساوی و مساوی، موازی و موازی، مطابق و مطابق و هکذا. علت تکرارش همینه که میخواد اضافه رو بسازه. بله، شما اگر مساوی رو تنها نگاه بکنید میتونید تعبیر به اضافه کنید، درست کردم میتونید تعبیر به اضافه کنید، تعبیرتون مساویه. اگه بخواید دقیق حرف بزنید باید بگید مساوی رو مساوی، ولی یک دونه مساوی هم که بگید اضافه فهمیده میشه. یعنی شما میخواد بگید این دو تا خط با هم مساوی هم، با یک تعبیر میگید مساوی هم، اما گاهی میفهمد این مساوی اون و اون مساوی اونه. این دو تا تعبیرها فرق نمی کنن، جز این که دومی دقیق تره، ولی اولی هم باطل نیست. و و المتفق مثل المساوی و المساوی و المبازی و المبازی که تا ما یه مبازی اضافه داره باید خط بخوره و المطابق و المطابق و المماس و المماس که همه رو میبینید دو طرفش تکرار شده. علت تکرار همینی که عرض کردم اضافه نسبت متکرر است و از هر دو طرف باید نسبت داده شد. این یه تقسیم بود برای اضافه آرزه و کم که گفتیم یا مختلف الطرفین یا متفق الطرفین. حالا میخوام یک تقسیمی برای مختلف الطرفین ذکر بکنیم که در این تقسیم اضافه سه قسم میشه. متفق الطرفین رو فعلا کاری نداریم، اما مختلف الطرفین رو میخوام تقسیم کنیم به تقسیمی که حاصل از سه قسم است. یک، مختلف الطرفینی که اختلافشون معینه، اختلافشون معینه یعنی معلوم چقدر اختلاف دارن، مثلا مثل نصف و ضرب. نصف و ضرب هر دو اضافه هم آرز را کم هم هستن، مختلف هم هستن، ولی اختلافشون روشنه، معلومه نصف نسبت به ضرب چقدره و ضرب نسبت به نصف چقدره. خب ضرب دو برابر شیء، نصف نیم برابر، از ضرب رو اگه با نصف ملاحظه کنیم میشه چهار برابر نصف، چون چهار برابر اصلیست که اون اصل دو برابر، چون ضرب دو برابره، چون ضرب دو برابر اصلیست که اون اصل دو برابر نصفه، اصلا نتیجه ضرب میشود چهار برابر نصف، دو برابر اون اصل و چهار برابر اون نصف. پس روشنه از اون طرف هم حساب کنیم، ما از طرف ضعف حساب کردیم که چهار برابر نیست، از طرف نصف هم حساب کنیم یک چهارم ضعفه، از معینه، از هر کدوم از دو طرف ملاحظه کنید اختلاف معینه. این یک نیست که دو طرف اضافه مختلفن، اضافهی که آرز بر کم میشه، دو طرف اضافه مختلفن و اختلافشون معینه. این قسم اول. قسم دوم، دو طرف اضافه مختلفن و اختلافشون معین نیست ولی مبنی بر یک امر معین است، یعنی توی این اضافه یه چیزی به کار رفته که اون معینه، خود اضافه معین نیست. مثلا مثل این که میگیم که این چند برابر اونه، این چند برابر اونه، چند معلوم نیست که چقدر، معین نیست. ولی برابر معینه، وقتی میگیم این فرض کنید سه برابره، خب برابر که میدونیم یعنی چی؟ برابر یعنی این و دوباره یکی مثل این، این میشه برابر. وقتی میگیم سه برابره یعنی سه تا مثل این، وقتی میگیم چهار برابره یعنی چهار تا مثل این، وقتی میگیم چند برابره یعنی چند تا مثل این، چند تای دیگه نمیدونیم. پس توجه میکنید که اضافه خودش نامعینه ولی مبتنی برای یه امر معینه. وقتی میگی کسی رو رد آف، کسی رو رد آف این چند برابر، وقتی میگی چند برابر، این چند برابر چندش روشن نیست ولی برابرش روشنه. وقتی این چند رو مبنی کردید و برابر گفتی این چند برابر، مبنا معینه ولی خود اضافه معین نیست. این هم رسم دوم. آخرش میشه یه نوعی معین، اما کاملا معین نیست. چند برابر شما چون میدین چقدر بود؟ غیر معینه؟ بله عرض میکنیم غیر معینه، منطق غیر معینه نیست که مبتنی ولی امر معینه. حالا اون امر معین فقط مبنای این غیر معینه ولی معین این امر غیر معین نیست، این امر غیر معین رو تعیین نمی کنه، از ابهام درش نمیاره، ولی مبنای اوست، مبنای اوست، یعنی اون غیر معین رو این بنا شده. کثیر بودن روی از آف بنا شده، شما ممکنه کثرت رو به خیلی چیزا نسبت بدید اما در اینجا به از آف نسبت بدید، یعنی از آف رو کثیر گرفتید. از آف مشخصه ولی تعداد کثرتتون معلوم نیست، تعداد از آفتون کم و کثرت معلوم نیست. این دو قسم. قسم سوم این است که نه اختلافشون معین باشد و نه مبنی بر امر معین باشد. مثل مثلا اینکه شما یک طرف اضافه رو بگید ناقص، یک طرف رو بگید زاید، اون ناقص معینه که چقدره؟ نه، شما میتونید این ناقص رو دو مرتبه کوچیکترش کنید، چون جزء لایت اجزا که نداریم، میتونید کوچیکتر کنید، کوچیکتر دوباره کوچیک کنید، همینطور پیش برید تا بی نهایت. پس مشخص نیست که چقدر ناقصه. از اون طرف زاید هم همینطوره، زاید رو میتونید یه جزء روش بذارید میشه زاید، جزء دوم بذارید دوباره میشه زاید، جزء سوم بذارید میشه زاید و هاشده، و معلوم هم نیست تا کجا میره، تا بی نهایت هم میتونه بره. پس زاید و ناقص، زاید و ناقص دو اضافه‌ای هستند که عارض بر مقدارند، مختلف و طرف این اضافه مختلف و طرف اینه و اختلاف اصلا روشن نیست، نه خودش روشنه نه مبتنی بر امر روشنه. این سه قسم رو بیان کردیم. پس اضافه‌ای که عارض بر کم یعنی مثلا مقدار یا عدد می‌شود، این اضافه دو قسمه. اول گفتیم یا مختلف الطرفین یا متفاوت الطرفین، بعد از اینکه این دو قسم گفتیم آمدیم گفتیم مختلف الطرفین سه قسمه، یا اختلافش معین است، یا اختلافش معین نیست ولی مبنی بر امر معینه، یا اختلافش معین نیست مبنی بر امر معین هم نیست. این سه حالت برای اینکه این اضافه است. و من المختلف ما یعنی اضافه است که اختلافش محدود است و محقق، یعنی معین و ثابت، یعنی روشن. مثل نصف و ضرب که این دوتا مضافن و عارض بر کم هم شدن، اما و مختلف طرفین هم هست این اضافه، اما طرفینش معینن، نصف و ضرب هر دوشون معینن، نه مبنی بر معین باشن، خودشون معینن. دوم و من هم ما هو غیر محقق الا انه مبنی علی محقق، غیر محققه، غیر ثابته، غیر معینه، ولی مبنی بر یه امر معینه، یعنی کثرت چیزیست که اون چیز معینه ولو خود این کثرت معینه است. کل کثیر الاضعاف، کثیر الاضعاف این چند برابر، چند برابرش کردن، برابرش مشخصه اما چندش مشخصه. پس امریست غیر محقق ولی مبنی شده بر امر محقق. یا مثل کل جز، کل جز هم با هم رابطه تضایف دارن و هر دو هم عارض بر مقدار هست و این اضافه هم مختلف الطرفین، یکیش کل یکیش جزه، ولی این اختلاف از طرف جز مشخص نیست، زیرا هر چقدر شما جز رو جز کنید دوباره قابل است که تقسیمش کنید در جزء کوچکتر درست کنید براش، چون جزء لایت اجزاش نداریم. پس ظاهراً جزء معین نیست ولی از اون طرف کل معینه. وقتی جزء و کل مبتنی بر کله، یعنی شما با داشتن کل جزء رو به وجود میارید بر اثر تقسیم کل، وقتی جزء ها معلوم نیست چقدره ولی کل معلومه چقدره، همین اندازه که کل معلوم است میگوییم این امر اضافی غیر معینی که مبتنی و مبنی بر امر معینه. چون کل وقتیست یک قسم دوم. قسم سوم و من هم لیس به محقق به وجه، به هیچ وجه محقق نیست، یعنی نه خودش محققه نه مبنی بر امر محقق است، مثل زاید و ناقص یک مثال و بعض جمله مثال دوم. زاید و ناقص هر دو هم اضافه هم. اضافه عارض بر کم هم هستن، هر دوشون هم نامعین هم، هیچ مبنی معینی هم ندارن، چون زاید هر چقدر که شما چیزی رو اضافه کنید دوباره جا داره که اضافه تر کنید، پس زاید به یه جا نمیرسه که متوقف بشه و ما بگیم اونجا دیگه معینه. ناقص هم همینطور، ناقص این است که شما هی تقسیم کنید، تقسیمتون هم به آخر نمیرسه، به جایی نمیرسه که وقتی اونجا رسید بگیم معین شد، که دیگه معلوم شد تا کجا آمده. بنابراین نه زاید معین است و نه ناقص و نه هیچ کدوم مبنی بر امر معین است. کل جز کل یه محدوده بسته یه زاید نیست. بله کل زاید بر جز هست ولی زاید معینه، کل زاید بر جزه ولی زاید معینه، یعنی میدونید چند تا از اون جزها بذارید این کل درست میشه، اما چند تا ناقص بذارید کثیر درست میشه، زاید درست میشه. اینکه نمیشه زاید چند تا جزو بذارید کل درست میشه، ولی چند تا ناقص بذارید زاید درست میشه. هر چقدر ناقص بذارید دوباره زاید جا داره، زاید چی انتها نداره. پس هیچ کدوم از بطرت معین نیست، نه زاید معین و نه ناقص. در اون مثال قبلی جز معین نبود ولی کل معین بود، در این مثال نه ناقص معین نه ناقص معین. و مثل البعض و جمله، این البعض جمله خیلی نزدیکه به کل جزوه، بعض مثل جزوه یعنی جانشین جزوه، جمله هم جانشین کله، منتها کل یعنی محدود بسته، جمله یعنی مجموعه. ما نمیدونیم مجموعه چقدر. شما فرض کنید که اگر کلی رو تجزیه کنید مثلا 10 جز در بیاد، خب این 10 جز که کنار هم بذارید همون کل درست میشه، ولی چند تا ناقص کنار هم بذارید زاید درست میشه. چه زایدش هم مشخص نیست، یه زاید مشخصی داشتیم میگفتیم چند تا ناقص بذارید تا زاید درست بشه، زاید هم مشخص نیست. بنابراین چند تا ناقص بذاریم نمیدونیم، زایدمون چقدر باشد نمیدونیم. پس هر دو غیر معینه، این زاید ناقص هم. اما جمله و وزن، جمله وزن داشتون توضیح میدونن، بله رفتن که ناقص زاید. حالا پس تو مرتبه جمله و وزن توضیح بدم. جمله با بله جز و کل روشن شد که میدونیم چند تا جز بذاریم کل تشکیل میشه، ولی چند تا بعض بذاریم جمله تشکیل میشه نمیدونیم. چون جمله یعنی مجموعه، مجموعه بزرگ باشه جزء بیشتر میخواد، بعض بیشتر میخواد، مجموعه کوچک باشه بعض کمتر میخواد. چقدر بعض بذاریم تا مجموعه درست بشه نمیدونیم. مجموعه رو با چند تا بعض تحلیل کنیم بازم نمیدونیم، چون قابل تحلیل به بی‌نهایت بعض دیگه، چون قابل تجزیه است. جزء لا تجزاش نداریم، هر چقدر تجزیه کنیم جمله رو دوباره باز جای تجزیه است. هر چقدر بیشتر ارزش کنیم بعضایی که به وجود میاد بیشتره. پس بعضها مشخص نیست چقدره، مجموع هم مشخص نیست از چند تا بعض تشکیل شده، برخلاف جزء کل. جزء کل جزءش مشخص نیست چند تا جزءه، ولی میدونیم که اگر چند تا جزء بذاریم کل درست میشه، کل مشخصه. در بعض و جمله، جمله مشخص نیست، همونطور که بعضا مشخص نیست، در کل و جزء کل مشخصه. پس جزء و بعض هر دو غیر مشخصن، اما جمله و کل با هم فرق دارن، جمله نامشخص و کل مشخص. همین ها مالایی سو به محقق این دوت چنین، معین نیست، مشخص نیست به هیچ وقتی، مثل زاید به هیچ وقتی، یعنی نه خودش معینه و نه هم مبنی برای امر معینه، مثل زاید ناقص یه مثال و مثال بعدی مثل بعض و جمله. خب توجه کردید ما عروض اضافه بر کم رو توضیح دادیم، عروض اضافه بر کم رو توضیح دادیم، اقسامش هم گفتیم. حالا میخواییم در اضافهی که میخوام در کم، میخوام در کم تصویر کنیم مضاف در مضاف رو، مضاف در مضاف رو، یعنی اضافه در اضافه رو. حالا دقت کنیم چی داریم میگیم. میگیم که ازید و انقص، ازید و انقص دو تا اضافه است، یکی ناقص است تو زاید، یکی زاید است و ازید، همچنین یکی زاید است و ناقص، یکی ناقص است و انقص، که دو تا اضافه داریم درست میکنیم. یعنی انقص و ازید یه اضافه نیستن، زیاده و نقص خودش اضافه است. وقتی افعال تفضیل میریدیم اضافه جدید درست میشه. یعنی شما چند نوع سه چیز دارید، یکی رو با این نسبت میدید، دوتا رو با هم دیگه نسبت میدید، یکی میشه ناقص، یکی میشه زاید. بعد دو مرتبه این از این دوتایی که با هم نسبت دید یکیش رو انتخاب میکنید به سومی نسبت میدید، این که انتخاب کردید اسمش زایده، اون سومی اسمش ازیده. دوتا اضافه درست میشه که تو هم داخلن، نه جدای از همند، یعنی اضافه زیاده و نقص داخل در اضافه زیاده و ازیده، یا اضافه نقص و زیاده داخل است در انقص، داخل است در انقص. اینی میگیم اضافه در اضافه، مضاف در مضاف. در چند تفسیر کردیم اضافه در اضافه چیه و کذالک. کذالک رو توجه کنید یعنی چی؟ قبلا گفتیم یعرض الاضافه للکم و مواردی رو مثال زدیم که در تمام اون موارد عروض اضافه و کم رو داشتیم. حالا میگیم و کذالک، یعنی بازم یعرض الاضافه للکم اضافه و مضاف و فی مضاف. اونجایی هم که مضاف در مضاف واقع میشود، اضافه در اضافه واقع میشود، بازم اونجا عروض اضافه للکم رو داریم. مثل مثلا عذیت و انقص، که این اضافه در کمه، هم عذیت و انقص اضافه در کمه ولی اضافه در اضافه هم. فَإِنَّ الْعَذِيَتْ اِنَّ مَهُوَ زَائِدٌ بِرْدِيَاسِ اِلَى زَائِدْ، که زائد ایزن مقیصت الى ناقص، که دو تا به هم قیاس داده میشن. عذیت قیاس میشود به زائد، این میشه یک اضافه، زائد قیاس میشود به ناقص، میشود اضافه دیگه. البته اضافه طرفینی، من یک طرف گفتم، اگه بخوام دو طرف رو بگم اینطوری میگم، عذیت با زائد مقایسه میشود و بلعکس، زائد با ناقص اضافه میشود قیاس میشود و بلعکس. این میشه دو تا اضافه، اون تا دو تا اضافه که تو هم هست، نه دو تا اضافه که داره از هم. و در هر دو اضافه هم عروض اضافه بر کم تحقق پیدا کرده. در به عبارت خلاصه تر میگیم مضاف در مضاف، اما در مقوله کم. چون اینی که من میگم مضاف در مضاف در مقوله کم، به خاطر اینکه در مقوله چک و مضاف در مضاف داریم، در مقوله اینم مضاف در مضاف داریم و همچنین در مقوله متاوین هم که حالا اشاره خواهیم کرد میشد. چون مضاف در مضاف اختصاص به کم ندارد، اگر یه وقتی مضاف در مضاف رو در کم پیدا کردیم قید میزنیم، میگیم مضاف در مضافی که در کم باشن. این عذیت و انقص مضاف در مضافی هستن که در کم باشن. تمام شد این بحث ما در کم، تمام شد. پس در کم توجه کردید چند تا بحث داشتیم، عروض اضافه بر کم اجازه داده شد، این یک بحث. بعد گفتیم که این اضافه‌ای که در کم است گاهی مختلف و طرفینه، گاهی متفق و طرفینه، هم دو مطلب. بعد مطلب سوم این بود که متفق و تقسیم نمی کنیم ولی مختلف و تقسیم می کنیم. مختلف و طرفین یا اختلافشون معینه یا اختلافشون معین نیست ولی بر مبنای معینی است، یا اختلافشون اصلا معین نیست، نه خودشون اختلافشون معینه نه بر مبنای معینی هستن. این مطلب سوم بود. مطلب چهارمی که در اضافه عارضه بر کم گفتیم این بود که در اضافه عارضه بر کم مضاف در مضاف رو داریم که مثال زدیم به عذیت و انقص. حالا میگیم و من المضافه ما هو فی الکیف. عبارت توجه کنید چی گفتیم اول؟ اول عروضها للجوهر اول الکم. حالا نمیگیم اول الکیف، اول الکیف نمیگیم. شاید در کیف ما اضافه رو اولین، در اضافه اولین عروضش للکیف رو قبول نداشته باشیم. اولین عروضش للجوهر است قبول داریم، اولین عروضش للکم است قبول داریم، اما اولین عروضش للکیف است این حساب قبول نداشته باشیم. بنابراین تعبیر نمی کنیم به این صورت که اول عروض ها للجوهر اول الکم اول الکم، اول الکیف هست نمی گیریم، بلکه می گیریم و من المضافه ما هو فلکیف. مضاف در کیف است یعنی خود کیف معروض اضافه است، اضافه عارض شده بر کیف. به جایی که بگه اضافه عارض شده بر کیف، میگه بعضی از مضافات در کیف هستن. تفاوت گذاشتم، بله یه تفاوتی اونجا هم گذاشتم. حالا من میخوام عرض کنم که اول عروض رو نگفت اول عروض جوهر، اول عروض اضافه بر جوهر است و بر کم است و بر کیف است. کیف و جور دیگه داره جدا میکنه، یه جور دیگه داره تبیین میکنه. و من المضافه ما هو فی الکیف، این عطف کردم عطف بر اونجاست، منتها عطفیست که معطوف با معطوف علیه از نظر عبارتی هماهنگ نیستن. و من المضاف، بعضی از اضافه ها اضافه هایی هستن که در کیف به کار می روند. وقت این باز دو قسم میشه، یکی این که اضافه ایست که متفق و طرفینه، یکی اضافه ایست که مختلف و طرفینه. باز در اینجا مثال میزنیم، باز در اینجا مضاف در مضاف درست میکنیم. پس سه مطلب که در اضافه عارضه بر کم آمد، در اضافه عارضه بر کیف هم میاد. فقط یه مطلبی که در اونجا در اضافه عارضه بر کم گفتیم در کیف نمیگیم، و اونی که گفتیم اگر اضافه مختلف و طرفین باشد، گاهی اختلاف معین است، گاهی اختلاف معین نیست، مبنا معین است، گاهی هیچ کدوم معین نیست، اصلا اختلاف به هیچ معنی معین نیست. این سه قسم رو در اضافه عارضه بر کم گفتیم، اینو دیگه در اضافه عارضه بر کیف نمیگیم، ولی بقیه مطالب رو میگیم. اولا عروض اضافه بر کیف رو داریم، ثانیا ممکنه این اضافه متفق الطرفین باشد و مختلف الطرفین، ثالثا مضاف در مضاف رو همونطور که در کم داشتیم در کیف هم داریم، که این رو انشاءالله بیان میکنه. اما اضافه در کیف که متفق الطرفین باشد مثل مشابه است، مثل مشابه هست. زاید ناقص اضافه مشهوری هست، زیادت و نقصان اضافه حقیقی هست. اینجا که مشابهت رو میگه، مشابهت میشه اضافه حقیقی، مشابه میشه اضافه مشهوری. بله عرض کردم، ما در هر دوش بحث میکنیم، هم در اضافه بحث میکنیم، در مضاف هم در مضاف. اگه یه جا اضافه گفتیم درست گفتیم، یه جا مضاف گفتیم درست گفتیم، هیچ کدوم خارج از بحث ما نیست. خب پس کیف معروض اضافه میشه و اضافه عارض بر کیف میشه، و اضافه ای که عارض بر کیف از کدوم دو قسمه، یا متفق یا مختلف. متفقش مثل مشابهت که اضافه ایست متفق، مثل اخوت میده، ولی مختلفش ملاحظه میشه، مثل سریع و بطی میگن. سریع و بطی که سرعت و بود کیفن، اما در این حال اضافه هستن. اضافه مختلف و طرفین، یک طرف سریعه یک طرفش بطیه، در حالی که سرعت و بود هر دو کیفن. پس اضافه آره شده و کیف. در وزنم ایشون میگه اضافه در کیف داریم، خفیف و ثقیل، یه شی خفیف یه شی ثقیل. خب رابطه بین خفیف و ثقیل رابطه اضافه است، تقابلشون تقابل اضافه است. و خود ثقل و خفت هم کیف هست، طرفین هم مختلف و بله اضافه هم مختلف و طرفینه. ولی قبلا اون مثال قبلی اون مربوط به حرکت بود، این مثال مربوط به اوزانه، یعنی وزنی ثقیل است یا وزنی خفیف. مثال سومی هم میزنن مربوط به اصواته، که اصوات بعضیشون تیزن بعضیشون ثقیل یعنی بمن. خب اینا هر دو کیفن و اضافه در کیفن هستن، طرفین مختلف دارن، اضافه ایست با طرفین مختلف، که این دو طرف مختلفش مربوط به صوته، یعنی صوت این کیفیت ها رو داره، کیفیت تیزی و کیفیت سر. و همین تیزی و سر که در صوت هست کیف هست، ولی وقتی مقایسه شود میشه اضافه. و من المضاف مضاف در مضاف هم در کیف داریم که وقتی اسم عرض میکنن. و من المضاف ما هو و فی الکیف، بعضی از مضاف ها اضافه هستن که در کیف تحقق پیدا میکنن، یعنی دو تا کیف به هم اضافه داده میشوند و میشه اضافه در کیف. فمن هو بعضی از این اقسام اضافه که در کیف یا مضافی که در کیف متفق الطرفین مثل مشابهت، و من هو مختلفون بعضی هاشون هم مختلف و طرفین هم مثل سریع و بطی در حرکت، ثقیل و خفیف در اوزان، حاد و ثقیل در اسوات، که این توضیح داده شد معلوم شد. مطلب سومی که ما در اضافه مربوط به کیف داریم این است که مضاف در مضاف واقع می شود. همونطور که در اضافه مربوط به کم مضاف در مضاف رو داشتیم، در اضافه مربوط به کیف هم مضاف در مضاف رو داریم. مثلا اینطور میگیم اسرع و ابتر در حرکت، یا اسقل و اخف در اوزان، یا احد و اسقل در اصوات. افعال تفضیل می‌ریزیم، اصلش اضافه داره، افعال تفضیل هم که می‌ریزیم یه اضافه میشه، وقت میشه مضاف در مضاف. در انقص و ازیاد هم که در باب کم بود توجه کردید همین کارو می‌کردیم، اصل زیاده و نقص با هم اضافه داشتن، ما افعال تفضیل می‌ریزیم مضاف در مضاف سرسی شد. اینجا هم همینطور اصل سرعت و بطر با هم اضافه دارن، ما افعال تفضیل می‌ریزیم اسرع و اکثر می‌گیم، می‌شود اضافه در اضافه یا مضاف در مضاف. پس همونطور که اضافه بر اضافه، اضافه در اضافه بر کم عارض می‌شود، همچنین اضافه در اضافه بر کیف هم عارض می‌شه که مثالش هم ملاحظه کردید. در هر سه موردی که ایشون مثال زد به اضافه در کیف، ما مثال زدیم به اضافه در اضافه در کیف. و کذالک یعنی همونطور که عارض می شود اضافه برای کیف، گاهی واقع می شود فی ها اضافتون فی اضافتون، یعنی در این مواردی که ما برای مضاف فل کیف گفتیم گاهی اضافه در اضافه حاصل میشه. یکی از مواردی که برای اضافه در کیف گفتیم سرعت و بطر بود، حالا برای سرعت و بطر اضافه در اضافه درست میشه که میشه اسرع و ابتر. یکی از اضافه های دیگه که گفتیم در اوزان ثقل و خفت بود، اضافه در کیف بود و ثقل و خفت بود. این اضافه میتواند اضافه در اضافه بشود، بشود اسقل و اخف، همچنین در اون حاد صغیر. و چه دارد قد تقع و فیها، فیها اینی در این مازوچری که در کیف گفتیم کل ها در همه شون یقع اضافتون فی اضافتون، که اضافه در اضافه می شود و ما سرعت و بطر رو تبدیلش میکنیم به اسرع و ابتر، صغیر و خفیف رو به اسقل و اخف، و حاد و صغیر رو به احد و اسقل، وقت میشه مضاف در مضاف، اونم تو باب شش. و فل اینه کل اعلا بر اسفل، و فل اینه کل اعلا بر اسفل. در این مثال میزنه برای اضافه به اعلا و اسفل. ما توقع داشتیم برای مضاف در مضاف مثال بزنه به اعلا و اسفل. یادشون هست که در کم برای مضاف در مضاف مثال میزد به ازیاد و انقص، در کیف برای مضاف در مضاف مثال میزد به اصل و ابتر، حالا در این برای اصل اضافه و برای اصل مضاف در این مثال میزنه به علاوه است. پس چرا این کارو کرده؟ بله فعلی مطلوب از کیفه و من المضافه ما هو فل کیف، و فل این یعنی و من المضافه ما هو فل این. حتی در اونجا داره قسم دیگری از اضافه رو توضیح میده. من این یادم رفت بگم شما سوال کردید فل متام همینطور، یعنی و من المضافه ما هو فل متام، داره موارد اضافه رو در اعراض ذکر میکنه. موارد اضافه در جوهر رو گفت، بعد اضافه در اعراض رو از کم شروع کرد، حالا به کیف رسید، کیف هم گفت، حالا اینو میگه بعدم مثلا میگه که در تمام این موارد اضافه هست. چهارتا نمیخواد، یه ناقص داشته باشید، یه زاید داشته باشید، یه عزیت داشته باشید، مضاف در مضاف درست میشه. بین دو تاشون که ناقص زایده یه اضافه درست میشه، بین دو تا دیگر که زایده از یه اضافه دیگه درست میشه، اضافه در اضافه است. مستقیمن اضافه است، منطقه اضافه است در اضافه که بیداره اون هم اضافه است، این هم اضافه، منطقه چون این اضافه هایی که در دیگری داخل شده میگن اضافه داره. شما ممکنه نگید ولی حتما هست، یه انقص، یه ناقصی هست، یه زایدی هست، یه اصلی هست. وقتی میگید اذیت، اون دو تا دیگه هست. حالا شما ممکن توجه به ناقص نکنید، میفرمایید ما وقتی میگیم اذیت یه زایدی در نظر میگیریم و یه اذیتی. خب بله، یه زاید و اذیت در نظر میگیریم، ولی از شما مثلا زاید یعنی چی؟ زاید یعنی چی؟ صرف میگید یعنی اضافه دارد بر ناقص میگید، پس اون اونجا باب اضافه درست میکنید، میگید که قیاس میشود به ناقص و وقتی قیاس شد میبینیم علاوه دارد، زیادی دارد بر ناقص، زیادی داره بر ناقص دیگه، مقایسه میکنید. شما چه نمیگید این زایده؟ تا مقایسه نکنید چه نمیگید زایده؟ فرض کنید یه چیزی رو ملاحظه کردید با هیچی هم مقایسه نکردید، میگید زایده یا میگید ناقصه؟ هیچی نمیگید. وقتی مقایسه کردید میگید این زایده. زایده از چیه؟ زایده از ناقص. بعد ازیاده، ازیاده از چیه؟ ازیاده از زایده. میبینید که دارید مقایسه میکنید، مقایسه کردید میشه اضافه. همه اگه بگید ابعد بعد، اگه بگید ابعد بعد، ابعدن با بعید مقایسه میشه، بعید با قریب مقایسه میشه، بازم اضافه در اضافه است. عرض میکردم چرا در این کل اعلا و الاسر گفته دیگه. حالا سوال شده، منم رفتم تو این بحث تو جواب سوال رفتم، حالا برمیگردیم اون بحثی میخواستیم مطرح کنیم. چرا اعلا و الاسر گفته؟ میتونست عالی و سافل بگه، عالی و سافل هم اضافه داشته، وقت بگه عالی و سافل اضافه دادن، اعلا و الاسر اضافه در اضافه است، مضاف در مضافه، اینطوری میتونست بگه. در چیزن چنانچه در کیف گفت، چنانچه در کم گفت، اینجا چرا این کار نکرد؟ گفتن که به خاطر اینکه عالی و سافل گاهی صفت مکان قرار میگیرد و با عالی و سافل خود مکان را اراده میکند، وقت عالی و سافل در این صورت از باب مضاف نمیشه، چون توش قیاس نمیشه، این از باب عین میشه، یعنی بالاخره مربوط به مکان میشه، عالی و سافل صفت میشه به مکان و اضافه درش لحاظ نمیشه. یعنی مکان مکان عالی، مکان مکان عالی، مکان مکان سافله، قیاس هم توش نمی کنه. نمیگید در مکان، نمیگید این عالی سافله، بله مقام هم میگید عالیه، ولی مکان شما نمیگید عالی یا سافله، صندلی میگید مکان عالیه، زمین میگید مکان سافله، چه که نمیگید؟ حالا تغییر به عالی و سافل هم میتونی بکنید. حالا بذارید من این مطلب رو توضیح بدم تمام بشه، دو بار خواستم توضیح بدم نشد، بذارید مطلب تمام بشه بعد چیز کنید سوال کنید. عرض کردم عالی و سافل گاهی خود مکان هم اضافه دیش لحاظ نمیشه، در چنین حالتی اگه بخوام اضافه رو لحاظ کنیم باید بگیم علاوه اصفر. بله اگر عالی و سافل رو درش قیاس لحاظ کردید که بشه اضافه، اون وقت علاوه اصفر میشه مضافه در مضافه. توجه کنید چی ارز میکنه؟ پس عالی سافل گاهی بر خود مکان گفته میشه، ببینید که قیاسی توش رخ بده و قیاسی توش انجام بشه. در این صورت بین عالی سافل اضافه ما در نظر نمیگیریم، میگیم اونم مکان اینم مکان. وقت در چنین حالتی که عالی و سافل با هم اضافه ندارن، اعلا و اسفل رو مضاف میگیریم، نه مضاف در مضاف، فقط مضاف میگیریم. اما یه وقتی شما همین عالی و سافلیه که اسمم برای مکان با مقایسه ملاحظه میکنید، درسته این اسم این مکانه این اسم مکانه، ولی مقایسه دارید میکنید بین دو مکان، میگید اون بالاتر این پایینتره، پس میشه عالی و سافل. وقتی عالی و سافل در مکان حالت اضافه پیدا کرد، اعلا و اسفل میشه مضاف در مضاف یا اضافه در اضافه. بنابراین چون که در همه جا نمیتوانیم عالی و سافل رو اضافه بگیریم، ولی در همه جا میتوانیم اعلا و اسفل رو اضافه بگیریم، مثلا مثال به اعلا و اسفل بگیریم. چون اعلا و اسفل چه مضاف در مضاف باشن، چه مضاف باشن، بالاخره مضاف هست. ولی عالی و سافل در یه فرض مضاف هست، در یه فرض مضاف نیستن. مثال به عالی و سافل نزد چون در یه فرض مضاف نیستن، مثال به اعلا و اسفل زد که در همه فرض ها مضافن، چه مضاف باشن مضافن، چه مضاف در مضاف باشن بازن مضافن. پس علت این که اعلا و اسفل رو مثال زد این بود که عرض کردن وقت در یه صورت اعلا و اسفل میشه مضاف، در یه صورت میشه مضاف در مضاف. خب حالا بحثمون شد، حالا سوال کنیم، سوالم یادتون رفت، خب خوب شد دیگه. آدیه سفل تبدیل این که ایرادی داره؟ شما نمیگید مکان مرتفع مکان منخفض؟ مرتفع منخفض میگید، آدیه سفل هم میگید. حالا درسته در مقام هم میگید مقام آدیه سفل، و این منافعت نداره که در مکان هم بگید. حالا شما چطور عبادایی از این که به مکان بلند بگید عالی، به مکان منخفض بگید سفل؟ من نمیدونم، این همه جا گفته میشه این مکان عالی. برو بالا بشین. برو بالا بشین یعنی چی؟ پایین بشین. بالا یعنی عالی دیگه، پایین اضافه. تو فارسی می نمیگیم، اگر خود عربی هم میگیم برو بالا بشین اضافه تو کار نیست، برو بالا مکان بالا بشین، یا پایین بشین هم اضافه نیست. گاهی نه، بالا پایین رو هم اضافه میدیم، وقت میشه مقول اضافه. ولی عالی سافل گاهی به خود مکان گفته میشه بدون توجه به خیاس، بدون توجه به مقایسه، وقت از مقول اضافه نیست مکانه، وقت علا اسفلش در مقول اضافه است. گاهی نه، شما عالی و سافل رو مقول اضافه میگیرید، علا اسفل میشه مضافه نیست. و فلمتا یعنی و من المضافه ما هو و فلمتا چند متقدم و متأخر، متقدم متقدم متأخر هم اضافه هم. اضافه در متان که زمانی رو با زمانی میسنجید، میگید این متقدم این متأخر. متقدم و متأخر در زمان واقعا متقدم و متأخر، اما در مکان به اعتبار ماست. ممکنه شما این جسد متقدم بگیرید با اون متأخر یه لحاظ دیگه بکنید، اون متأخره میشه متقدم، متقدم میشه متأخر. اصلا گفتن دیگه توی مسجد اگر از محراب حساب کنید، اون مکان جلو میشه متقدم، مکان بعد میشه متأخر. اگر از در حساب کنید، مکان جلو میشه بعد متقدم، مؤخره میشه متقدم، مقدمه میشه متأخر. یعنی همونی که شما در لحاظ اولتون متقدم فرض کردین، در لحاظ دوم متأخر فرض کنید. تو اونی که در لحاظ اول متأخر فرض کرده بودین، در لحاظ دوم متقدم فرض کنید. بله. و علی هذه صفات، در نسخه داریم و علی هذه صفات، هر دو جوری داریم، چند تا نسخه علی هذه صفات داریم، علی هذه صفات، علا حاضر سفر اینطور معنی میکنی و بر همین منبار، بر همین منبار، یعنی بقیه شما میشه اینا. تمام شد این بحث، یعنی بقیه رو نگفت، بقیه رو نگفت، با بقیه رو خودت قیاس کنی. یعنی چند تا اضافه رو گفت، چند تا اضافه رو گفت، اضافه در کم رو گفت، در کیف رو گفت، در عین رو گفت، در مطار هم گفت، و علا حاضر صفه یعنی در واقعی هم همینطور. خب بس تمام شد، و تکاد و تکون المضافات منحصرتن، این خوب بود سر خط نوشته میشون که یه بحث دیگر رو میخواد شروع کنه. تا اینجا یه تقسیم برای اضافه کرد، اضافه در جوهر، اضافه در کم، اضافه در چه، اضافه در چی و چی، هر کدوم اضافه در کم و چه هم تقسیم کرد. اینا یه تقسیماتی بود برای اضافه، ولی تقسیماتی بود که تحت یه ضابطه نرفت. حالا میخواد یه تقسیمی بیاره که تحت ضابطه بره، یعنی بگه یا اینطوره یا اینطور، که تمام اقسام اضافه رو تو همین تقسیمش جمع کنه. این کارو میکنه، بد نمیپسنده، میگه این هم ضبط کامل نیست، خوب نتونست اقسام رو ضبط کنه. بعد وارد بیان دیگر میشود که او رو تقریبا میپسنده. مثلا دو بیان در پیش داریم که هر دو بیان برای حصر اضافه در اقسام. در بیان اول اضافه رو منحصر میکنه در چهار چیز: یکی معادله، یکی الاضافه التي بزیاده و نقصان، یکی الاضافه التي بالفعل و الانفعال، یکی الاضافه التي بالمحاکاه. این چهار قسم. اخ معادله و توضیح داده میشه بقیه همینجور، حالا یکی یکی توضیح میده. از چهار قسم اضافه داریم، توجه میکنم که ضبط کرد چهار قسم. بعد معادله اینه، هر جا که باب مفاعله باشه، مشابهه، موازات، مساوات، مطابقه، مماثل، همه اینا اقسام اضافه هست، ولی اضافه هایی هستن بر وزن مفاعله. اصطلاحا به اینا میگیم معادله. معادله یعنی این شبیه رو با اون شبیه عدل هم قرار دادن، این مساوی رو با اون مساوی عدل هم ساختن، این موازی با اون موازی عدل هم تاخر. این روش میگیم معادله است که طرفین اضافه مون متفق هم، اضافه است و طرفین مضافه متفق هم. این یک نوع اضافه است که خودش میبینید اقسامی داره، در باب کیف میگیم مشابهه، در باب کم میگیم مساوات و حال کسی. این قسم هم در اضافه. قسم دوم ولتی به زیاده و نقصان است، یعنی اضافه تلتی به زیاده و نقصان که در یک طرف اضافه مون زیادت داریم، در یک طرف نقصان داریم. این در سه جایشون ذکرش میکنه و بعد میگه اختصاص به این سه جا نداره غیر از آلیک. یکی در کم ذکر میکنه که اختلاف زیاده و نقیصه داریم، روشنه. مثلا میگیم کثیر و عظیم و طویل و عریض و جسیم و اینا همه اضافه هم. اضافه از باب معادله نیستن، اضافه به زیاده و نقیصن. نمیگه مساوات در باب کم، اگر گفتیم مساوات که این از قسم معادل است، نمیگه مساوات، میگیم که کثیر. خب مقابل کثیر قلیله، وقت این اضافه ایست در کم از باب زیاده و از باب زیاده و نقصان. یا میگیم عظیم در مقابل عظیم صغیره، یا طویل و عریض و جسیم، نهارکنون چون مقابل داره و با مقابلشون میشن اضافه‌ای که به زیاده و نقصانه، منتها همه در کم، همه در کم. در کیف هم داریم، مثلا اسرد، اسرد این در بدن صفتی و نفر تفصیلی، اسرد این سیاتر. خب این سیاتر با سیاه دوتا کیف هم که بینیشون اضافه است و اضافه شون به زیاده و نقصانه، یکی سیاه یکی سیاتر. یا مثلا اهر داختر، اونم کیف دیگه. یا اطیب مثلا، یا مثلا الاز، اینا همه کیفن و اضافه شون به زیاد و نقصانه، کیفن جو داره اضافه و اضافه شون به زیاد و نقصانه، یکی حرارتش بیشتره یکی کمتره. یه مورد سومی هم داریم که اضافه و نقصان تو اونجا میاد، اضافه به زیاده و نقصان اونجا میاد و اون در قوه است. میگیم این قالب و مغلوب، قالب و مغلوب بینشون اضافه است. اضافه در چی؟ اضافه در زیاده و نقصان، زیاده و نقصان در قوه است، زیاده و نقصان در قوه است. خب این قسم دوم بود که اضافه به زیاد و نقصانه. چه توجه کردید اضافه به زیاد و نقصان هم در باب کم بردیم، هم در باب کیف بردیم، هم در قوت آوردیم. قسم سوم اضافه است که بالفعل و الانفعال. اضافه بالفعل و الانفعال رو برمیگردونن به مصدر اضافه. مثلا فرض کنید اضافه به فعل و انفعال میشه قطع و انقطاع. قطع و انقطاع بینشون اضافه است. اضافه است بالفعل و الانفعال که قطع فعل است و انقطاع انفعال است. این اضافه در واقع بین مصدر این دو تاست، یعنی بین قاطع و بین اون قوه قطع کننده و قوه قطع شونده. یا در این مثال دیگه بزنیم یه خود روشن‌تره. ابوابن اضافه دارن، اضافه‌ای که بالفعل و انفعاله. چرا؟ چون اب قوه فاعل است و ابن قوه منفعل است. قوه فاعله مصدره، قوه منفعله مصدره. این دوتا مصدرها مصدر اضافه هست. این دوتا مصدر اضافه هست. وقت اضافه رو بین فعل و انفعال برقرار کردیم. در این جور موارد گفته می شود که اضافه بین الفعل و انفعاله. در اضافه بین فعل و انفعال هم ما اضافه داریم که گفتیم اسمش جدای از اون قبلی ها. یک اضافه داریم، اضافه به محاکات. اضافه به محاکات اینه که یکی از دو طرف اضافه اون طرف دیگر رو حکایت کنه. مثلا بین عالم و معلوم اضافه است، چون عالم معلوم رو حکایت میکنه. بین حاس و محسوس اضافه است، چون حاس محسوس حکایت میکنه. پس در این جور موارد اضافه است اضافه به محاکات. توجه شدین الان چهار قسم اضافه درست کردیم. یکی اضافه به نوع معادله، یکی اضافه به زیاده و نقصان که در کیف و کم و قوه اجرایش کردیم، یکی اضافه به فعل و انفعال که در واقع در مصدر اضافه رفتیم بحث کردیم، گفتیم فعل و انفعال در مصدر اضافه است، نه خود اضافه فعل و انفعال داشته باشه. فعل و انفعال در اون قوه منفعله و قوه فاعل است که مصدر این اضافه، نه خود اضافه فعل و انفعال داشته باشه بلکه مصدرشون فعل و انفعال داره. بعدم آخر سر گفتیم یک قسم دیگر هم از اضافه ها اضافه به محاکات. به این ترتیب اضافات منحصر کردیم در چهار قسم. یه نوع بیان حذف بود برای اقسام اضافه که بعد میفهمد این بیان تقسیمات اضافه رو بیان کرد ولی ضابط نیست. و تکاد و تکون المضافات منحصرتن فی اقسام المعادله ممکن نزدیک است، یعنی تکادو که میاره معلوم از همون اول این ضابط رو خیلی قبول نداره، به جز نمیگه، یعنی یه تکادو تکون نزدیک است که بوده باشن مضافات منحصر در اقسام معادله یک و لطی به زیاده و نقصان، یعنی ولی اضافات لطی به زیاده و نقصان دو تا آخر. از اینجور که دارم میخونم معلوم شد که ولی به زیاده و نقصان اصل بر اقسام المعادله است. پس اضافه منحصر است در اقسام معادله که از کده مثل مماثله، مشابهه، موازات، نمیدونم مطابقه، مماثات و اشباهی، اینا میشن اقسام معادله، همه شون اضافه داره. دوم ولتی به زیاده و نقصان، یعنی اضافه ای که به زیاده و نقصان. سوم علتی به فعل و انفعال، یعنی اضافه ای که به فعل و انفعاله. و مصدرها یعنی اضافه‌ای که به فعل و انفعال است و مصدر این اضافه هست، یعنی در واقع فعل و انفعال بین مصدر این اضافه است، نه خود این اضافه فعل و انفعال داشته باشه، مصدرش فعل و انفعال داره. من الخبز بیان برای مصدره. مصدر اضافه که عبارت از قوه فاعله و منفعل است، فعل و انفعال بین این قوه است، بین این مصدر اضافه است که قوه فاعله و منفعله باشه. مثلا ابو ابن که بعدا خواهیم گفت اضافه دارن و این اضافه ایست بالفعل و انفعال، و این اضافه بالفعل و انفعال بین مصدر اضافه که قوه منفعله و فاعله است برقراره. یعنی اب میشه قوه فاعله، اب میشه قوه منفعله، و یکی فاعل می شود یکی منفعل می شود، و از این فاعل شدن او و منفعل شدن او این اضافه درست می شود. از این اضافه، اضافه است به فعل و انفعال که در واقع عرض کردم اضافه بین اون قوه فعل و انفعال، یا فعل و انفعال در مصدر این اضافه است که همون قوه باشد. ولکی به محاکات هم روشنه، یعنی به اضافه ای که اضافه به محاکات هست، اون یکی از اقسام چهارگانه اضافه است. حالا شروع میکنیم به ذکر این اقسام چهارگانه. معادله که احتیاج به بیان نداره حسش میکنیم، چطور دیگر ذکر میکنیم. فعملتی به زیاده، به زیاده رو گفته نقصان خوش شرف نگرفته، یعنی فعملتی به زیاده و نقصان. فعن ما من الکم اضافه کنید، و این ما من الکیف خودش گفته و این ما فعل قوه میشه ستا، کیفشو نگفته. بعد هم میگه و غیر ذالک، غیر ذالک نشون میده که در غیر این موارد هم هست، و غیر ذالک در غیر ذالک اونم اما من الکیفش که من اصیدن داخل میکنم، اما من الکیف داخل در غیر ذالک. اما من الکم هست، یا اینکه این اضافه به زیاده و نقصان من الکم هست، یعنی در باب کم وجود داره، کما تعلم چنانچه میدانی، یعنی مطلب روشن احتیاج به ذکر مثال نیست، چون میدونی دیگه لازم نیست مثال شو بزنی، مثل اصلا کسی عظیم یا طویل و عریض و جسیم، اینا همشون اضافه، اضافه به زیاده و نقصن در بابشن. در بابشن داریم هر شده مثل اسود و احب و اطیب و علم، در باب قبرم داریم و این ما فعل قبره، در قبره مثل قالب و قاهر و مانه، اینا در قبره با هم اضافه دارن، یکی قالب یکی مخلوق، یکی قاهر یکی مخلوق، یکی مانه یکی ممنوع. بین قالب و مخلوق اضافه است، اضافه از قبیل اضافه به زیاده و نقصان که در باب قبره است، اضافه به زیاده و نقصانی که در باب قبره است. تمام شد. ولتی به فعل و انفعال این سومی است. اصلاً اقسام معادله رو اصلا ذکر نکرد، قسم دوم که ولتی به زیاده و نقصان رو شده کشد، حالا میخواد قسم سوم رو ذکر کنه. ولتی به فعل و انفعال کلعب و الاف یک مثال، و القاطع و المنقطع منقطع دو مثال، و محاشبه ازارت اشاره به مثال های بعدی. قاطع و منقطع هم مثل ابو ابن بینشون رابطه اضافه است، و اضافه ای که بالفعل و انفعال و در واقع مصدر این اضافه فعل و انفعال دارد. مصدر اضافه یعنی اون قوه‌ای که قاطع است و اون قوه‌ای که منقطع است. این اضافه بالفعل و انفعال در واقع بین مصدر این هاست. اون بالا که گفت اما فعل قوه، اون اما فعل قوه مربوط به اضافه بود که به زیاده و نقصان باشد، این مربوط به اضافه ایست که در فعل و انفعال داشته باشد. قوه یعنی فاعل، قوه اونیست که تأثیر میگذارد. این قوه غیر از اون قوه قبلیه، اون قوه که گفت اما فعل قوه مثل غالب و القاهر، اون قوه نیرو که یکی نیروش بیشتر از این نیش کمتر، باز میبینید از باب زیاده اون نفیس هست، یعنی یکی قوهش بیشتر یعنی نیروش بیشتر، یکی نیروش کمتر. اینجا شما میگیم باب زیاده و نقیصه نیست، نمیگیم یکی توانتر یکی ناتوان، میگیم یکی فاعل یکی منفعل، یکی فعل یکی انفعال. اصلا قوه یکی اینجا مطرح میشه کاری به اون نیرو نداره که بگیم زیادتر یا کمتر. اگه بگیم زیاده و نقیصه که حساب قبله، این قوهی که در اینجا میگیم که قوه فاعل و منفعل است، این به زیاده و نقیصه دیگه کار نداره. واللکی بالمحاکات، یعنی والاضافت اللکی بالمحاکات فکل علم والمعلوم والحس والمحسوس. خودش توضیح میده که چطور علم و معلوم با هم اضافه بالمحاکات دارن، یا حس و محسوس اضافه بالمحاکات دارن. یه فعین بین هما محاکاتون، بین هما یعنی بین عالم و معلوم در مثال اول، یا بین حس و محسوس در مثال دوم. فعین العلم یه هاکی هیئت المعلوم، علم حکایت میکند هیئت معلوم را، حس حکایت میکنه حیات محسوس رو. پس اضافهی که بین این دوتا هست اضافه به المحاکات، بین علم و معلوم اضافه به المحاکات، بین حس و محسوس هم اضافه به المحاکات. این حسی بود که گفت تکاد و تکون و المضافات منحصرتن فی اقسام کذا، رفت جلو. حالا میگه الا ان هذا لا یثبت تقدیره و تحدیده، یعنی این حسری نیست که بازم ثابت باشه، حسری نیست که ثابت باشه. به تعبیر دیگه ما این حسری نیست که بهش جزم داشته باشیم. همونطور که اولا گفتیم و با تکاد شروع کردیم، ما درش جزم نداریم، شک داریم، یعنی احتمال میدیم. علا سبیل تقریب ذکرش کردیم که به ذهن شما مطلب نزدیک بشه و یه جوری بتونید بین این اضافه ها جمع کنید، ولی معتقدیم که هنوز حسب کامل نکردیم، حسبی که بتونیم بهش جذب کنیم. علا انه، یعنی تحقیق بر این است که هازا، این ذاتی که در اینجا گفتیم، لایت بود ضابط نیست، لایت بود تقدیره و تحدیده. اندازه این حس مضبوط نیست، یعنی اندازش معین نیست، بنابراین جذبی بهش نداریم. این حس اول بود، یعنی بیان اول بود برای حس اضافه. حالا میخوام بیان دوم برای حس اضافه شروع کنیم. این قسمت دو حس دوم و بیان دوم برای حس رو که تقریبا میشه گفت بهش جازم هستیم، بذاریم برای بعد، که این حس حس عقلی، اون حسی که قبلا گفتیم حس عقلی نبود، لذا گفتیم لا یثبت تقدیره و تحدیده و گفتیم مورد جزم ما نیست چون حس عقلی نبود. اما این دومی که میخوام شروع کنیم حس عقلیه، و چون حس عقلیه ضابط هست یا بفرمایید مورد جزم هست، این شبه در جلسه هایی درس کنیم. بله، اینو من یادم رفت درس کنم که بین ابوعب رابطه فعل و انفعال گرفتیم و اب رو قوه فاعله گفتیم، ابن رو قوه منفعله گفتیم. حالا شما سوال میکنید که رابطه فعل و انفعالی بین اب و ابن هست. جواب اینه که اب علت معده است برای ابن، در جای خودم گفتن علت فاعلی نیست ولی علت معده هست. پس گویا با توجه به اعداد، گویا عب سازنده ابنه، یعنی زمینه برای پیدایش ابن به وسیله عب فراهم میشه که اون معده و این حاصل اعداد اون معده. البته عوامل دیگر همونطور که میدونید دخالت داره، ولی رابطه بین اب و اب همینطوری که عرض کردیم، یکی معده یکی هم حاصل از اون معده. به این جهت در اب اعتبار میشود فعل و در اب اعتبار میشود انفعال، و گفته میشود که اضافهی که بین هماست از قبیل اضافهی است که به فعل و انفعاله، و ما این اضافه رو بردیم در قوه قرار دادیم که اون دو تا قوه مصدر اضافه هستن.
این نسبت این از همین این چیزی نوشته
بله شما میفرمایید که ما وقتی میخوام زیاده یک شی رو بیان کنیم فقط میگیم این شی زیاده داره، اصلا توجه به نقیصه اون دیگری نداریم، پس چه داره اضافه درست میشه؟ این سوال شما. سوال اینه چه توجه تفصیلی لازمیم؟ شما وقتی میگید زیاده، بدون شک نقیصه اون طرف دیگر رو دارید لحاظ میکنید، ولی لحاظ اجمالی ولی لحاظ ارتکاسی نمیشه فقط زیاده لحاظ شده باشه نقیصه لحاظ نشه.
یه چیزی دیگه
هست همین مقدار هست تحصیل شده یک مقدار معینه، اما یه چیزی دیگه یاره و یاره دلیل نیست که این عقل ما نقصان داشته باشه. این چیزی مقدار اصلا یه سوال دیگه شد. شما میفرمایید که یک شی رو اصل قرار میدیم، یکی دیگه میبینیم اضافه بر این اصل داره، به تعبیر دیگه یک چیزی کامله یکی دیگه اضافه داره، مثلا یکی پنج انگشتی یکی شش انگشتیه، در اینجا چطور زیاده و نقص درست میشه؟ اینو شما بپرسید که اصلا نقصی در کار نیست، بلکه کمال است به ازاد زیاده بر کمال. در این جور مواردی که سوال کردید، مثلا پنج انگشتی شش انگشتی، بازم زیاده و نقص درست میشه. ما به کمال کار نداریم که این پنج انگشتی کامل اون شش انگشتی نقص داره. ما میگیم که اینجا پنج انگشتی نسبت به شش انگشتی ناقصه، شش انگشتی نسبت به پنج انگشتی زایده. اگر تعداد رو ملاحظه کنیم اینطوری میگیم، اما اگر کمال و سلامت رو ملاحظه کنیم میگیم شش انگشتی نقص داره و پنج انگشتی کامله. این دیگه اضافه نیست، این اضافه نیست.
اگر جمعیت رو
نه، ببینید اگر بگم این پنج انگشتی سالمه، شش انگشتی مریضه، سالم و مریض که میشه اضافه نیست. وقتی میگم این پنج انگشتی پنج تا داره که کمتر از شیشه، شش انگشتی شش تا داره که بیشتر از پنجه، اینجا رابطه زیاد و نقص نقیصه درست میشه و اضافه میاد. پس در جایی هم که کمال داریم، یعنی یک اصلی داریم و یک زاید، یه بقول شما یه سالمی داریم یه غیر سالم، باز در اینجا تعدادا ملاحظه میشه. باز اون پنج نسبت به شیش میشه کم، شیش نسبت به پنج میشه زیاد، باز رابطه بین این پنج انگشت و شیش انگشت میشود رابطه زیاده و نقیصه، بازم اضافه درست میشه، اضافهی که به زیاده تران نقصه.